حوزه‌های مختلف اقتصادی مثل هر روز صحبت کنیم. امروز برنامه‌مون اختصاص داره به حوزه بازار سرمایه و بورس و میهمان ارجمند ما جناب دکتر علیرضا کدیور، کارشناس بازار بورس و سرمایه. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
من سلام صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما جناب هاشمی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
ما وقتمون کم هستش و همیشه چیزی که جالب هست این که ما تو این زمان کوتاه چطور میتونیم به عملکرد دولت تو حوزه اقتصاد به ویژه بازار بورس بپردازیم. انقدر که شنونده ها برای ما پیام میدن انگار دست روی دلشون میذاریم وقتی راجع به بورس صحبت میکنیم. اگر بخوایم یه نگاهی داشته باشیم به عملکرد اقتصادی دولت، ناچاریم یکی از ورقهایی که تورق میکنیم ورق در حوزه بازار سرمایه و اقتصاد و بورس هستش. الان توی بورس عملکرد دولت رو شما معدل بهش بدید، چجور ارزیابی میکنید؟ یه عدد بگید یا اینکه چجور بگید ارزیابی میکنید، خوب، بد، متوسط، ضعیف، قوی؟ برای شروع
عرض کنم خدمت شما که این سوال به نظر من اینکه بخواید یک نمره ای رو، یه عددی رو در واقع به این کارنامه بدیم، به نظر من خیلی کار ساده ای نیست، به دلیل اینکه بورس رو از جنبه‌های مختلف ما باید بررسی کنیم. یعنی هم از جنبه سیاست‌گذاری‌های کلان دولت در حوزه‌های حتی بیرون از بازار سرمایه، در حوزه صنعت، در حوزه معدن، در حوزه در واقع پتروشیمی، صادرات، نرخ ارز، سیاست‌های بودجه‌ای دولت و حالا سایر سیاست‌های دولت که این لزوماً ارتباطی به صورت مستقیم ممکنه به بازار سرمایه و بورس نداشته باشه.
بله.
یک بخش هم در حوزه خود بازار سرمایه و اتفاقاتی که در حوزه بورس افتاده. در نتیجه به نظر من اینکه بخوایم یک نمره در واقع بدیم شاید کار خیلی ساده‌ای نباشه، ولی میشه از این جنبه ها به این موضوع پرداخت و در واقع بررسی کرد موضوع رو.
میدونید ما از این جهت این سوال رو پرسیدیم که داریم تو این چند روز عملکرد اقتصادی دولت رو بررسی میکنیم، میخوایم ببینیم دولت حالا وعده های انتخاباتیش یک طرف، آن کارهایی که باید انجام میداد به عنوان یک حکمران اقتصادی طرف دیگه، اینها همه آیا محقق شد اهدافش؟ آیا تونست به وظایف ذاتی دولتی و حکم فرمایی خودش عمل کنه یا خیر؟
ببینید من اگر بخوام در یک جمله این سوال شما رو پاسخ بدم، ببینید به این صورت میتونم بگم که ما اگر برگردیم به تقریبا 2 سال پیش، یعنی اواسط سال 88 و تا امروز به عملکرد دولت در حوزه بازار سرمایه نگاه بکنیم، به نظر من فرصت‌های بسیار خوبی برای دولت وجود داشت برای اینکه یک توسعه همه جانبه در بازار سرمایه اتفاق بیفته. اما متاسفانه به نظر من دولت از این فرصت به خوبی استفاده نکرد و ببینید متاسفانه اتفاقی که افتاد این بود که ما ابتدای این اتفاق، یعنی حدوداً 1 سال رو از اواسط 98 تا اواسط 99 یک شروع بسیار خوبی رو داشتیم برای سرمایه گذاران. سرمایه گذارانی بودن که بازدهی ها و سودهای بسیار کلانی رو کسب کردن، ولی متاسفانه پایانش پایان خوبی نبوده تا این روز. یعنی از اواسط 99 تا به امروز بازار سرمایه متاسفانه خیلی تجربه بدی رو برای سرمایه گذاران داشت.
دقیقاً همینطور هست. من حالا این جور میخوام استفاده کنم از فرمایشات اخیر شما، بیایم یه سوال دیگه رو مطرح کنیم. سوال دیگه این هستش که ما آیا میتونیم راجع به عملکرد اقتصادی دولت تو بازار سرمایه و بورس صحبت کنیم و نگاه نداشته باشیم به عملکرد حقوقی ها تو بازار سرمایه و رفتاری که حقوقی ها دارن انجام میدن؟ حقوقی ها رو آیا میتونیم متصلش کنیم به دولت؟ مثلا الان به عنوان مثال خروج هایی که تو برهه های مختلف انجام دادن، مرداد و پارسال انجام دادن، همین این روزهایی که بورس نفس های حالا محتضرگونه شو داره میکشه، یک نفسی میاد بکشه یهو دوباره خالی میشه، دوباره صف های اینور تشکیل میشه، اینها رو میتونیم مثلا جدا کنیم، سوا کنیم؟ این که باز شایعات شده که خیلی از حقوقی ها، خیلی از حالا حقوقی هایی که متصلن به دولت سراغ رمزارزها میرن، هر جا که یک پالس از مثبت میاد سری خالی میکنن و اونور میبرن، آیا اینا درسته نیست؟ اینا رو هم میشه وصل کرد؟ ارتباط میشه پیدا کرد یا نه؟
از کنم خدمت شما که ببینید بخش عمده حقوقی هایی که در بازار سرمایه ما فعال هستند، حقوقی هایی هستند که یا کاملا دولتی هستند یا به نوعی حالا کلمه خصولتی رو ما بهشون اطلاق میکنیم یا شبه دولتی یا عناوین شبیه به این رو اطلاق میکنیم.
بله.
یعنی مجموعه هایی که شاید در ظاهر دولتی نباشند اما دولت در اونها نفوذ و سیطره داره.
بله.
به لحاظ انتصابات و به لحاظ بحث های مدیریتی. پس بخش عمده حقوقی هایی که ما در بازار سرمایه داریم، بله این اطلاق راجبشون درسته. نکته ای بعدی در خصوص شما رمزارزها فرمودید، من اونو اطلاعی ندارم که آیا امروز در واقع اشخاص حقوقی که در بازار سرمایه فعال هستند آیا به سمت این بازار گرایش پیدا کردن.
چون ما توی برنامه صحبت کردیم دیدیم که مردم هم این کار از قضا میکنن.
بله مردم دارن این کار رو انجام میدن، اما در هر صورت حالا فعلا به نظر میاد با توجه به ریسک های بسیار بالایی که اون بازار داره،
بله.
حالا چه به لحاظ ریسک های خود اون بازار، چه به لحاظ ریسک هایی که بعضا ممکنه کلاهبرداری هایی که صورت میگیره و سرمایه گذارانی که بعضا میخوان مثلا وارد اون بازار بشن ممکنه مورد کلاهبرداری قرار بگیرن، و با توجه به نوساناتی که کرده اخیراً به نظر میاد شاید اون بازار هم بازار مناسبی برای سرمایه گذاران نباشه، حالا چه حقیقی ها چه حقوقی ها. اما نکته ای که وجود داره، ببینید من یک نکته ای رو عرض میکنم خدمت شما. ببینید ممکنه که سرمایه گذاران حقوقی ما هم بعضاً در سال گذشته در اواسط 99 اقدام به عرضه سهام در بازار سرمایه کرده باشن، همونطور که ممکنه خیلی از حقیقی ها هم این کار رو کرده باشن. یعنی این صرفاً منحصر به اشخاص حقوقی نبوده که بگیم اونها در بازار سرمایه عرضه گسترده سهام داشتن و اونها باعث اصطلاحاً منفی شدن بازار شدن. ببینید این اتفاقی بوده که هم از سمت حقیقی ها اتفاق افتاده هم از سمت حقوقی ها. به نظر من حقوقی ها، من فی المجموع به در واقع رفتار حقوقی ها اگر بخوام نگاه بکنم و بررسی بکنم و کارنامه اونها رو مورد ارزیابی قرار بدم، من نظرم این هست که حقوقی ها عمدتاً عرض میکنم، حالا ممکنه بعضاً این صحبت من در مورد برخی از افراد صحت نداشته باشه، ولی عمدتاً سرمایه گذاران حقوقی ما سرمایه گذارانی هستند که در زمانی که بازار رشد میکرد خیلی ممکنه عرضه سهام نداشتن، یا اگر هم داشتند امروز و در طی این 7-8 ماه گذشته که بازار سیر نزولی رو در پیش گرفته بوده اقدام به خرید سهام و حمایت از سهام هم در بازار کردن. یعنی در واقع سرمایه گذاران حقوقی طبیعتاً چون سرمایه گذارانی هستن که حضور بلند مدت و نگاه بلند مدتی رو در بازار سرمایه دارن، این اشخاص بعضاً ممکنه یک جایی اقدام به فروش سهام میکنن، جای دیگری دوباره اقدام به خرید سهام میکنن، اونها از بازار سرمایه خارج نمیشن. اما این در مورد اشخاص حقیقی صدق نمی کنه. یعنی اشخاص حقیقی فردی هست که ممکنه امروز یک بخشی از سرمایهش رو وارد بازار کرده، بعد از یک مدتی حالا سودی کرده یا زیانی خدای نکرده کرده از بازار سرمایه ممکنه خارج بشه، بخشی از سرمایهش رو خارج کنه. یعنی اونها به صورت مقطعی در بازار سرمایه حضور دارن اشخاص حقیقی، در حالی که حقوقی ها حضورشون یک حضور بلند مدت و یک حضور تقریبا دائمی.
این بلند مدت رو چطور تفسیر میکنید؟ یعنی ما باید راجع به بلند مدت چجوری حرف بزنیم؟ این که میان و در مثلا به عنوان مثال توی کف خریدن و سقف فروختن رها کردن بازار، این دائمیه، این رو شما دائمی تلقی میکنید؟ یعنی که اصلا نگاه ما نسبت به دائمی و موقتی بودن فرق داره؟
نه من اصلا
بحثم
این نبود که تو
که ببینید، اما میخوام بگم اینایی که مثلا ببینید بعدم میان توجیه میکنن که آقا ما باید به فکر منافع ارگان و سازمان و نهادمون باشیم. باشه، به فکر ارگان نهاد سازمانتون باشید، اما اینکه مثلا یهو تو مرداد میایید تخلیه میکنید و میرید، اون وقت این فکر نمیکنم خیلی حواسشون به بازار بوده باشه، خیلی دنبال منافع بازار بوده باشن که حضورشون تو بازار قطعی و دائمی باشه. این مردم عادی هن از قضا که هنوز نمیتونن اتفاقا به نظر من ما باید یه کارتی هم درست کنیم. حالا این طنز ماجرا هست، این مردم به عنوان حقوق بگیر مطرح بشن از این، چون هر روز هستن دیگه هم نمیتونن بفروشن، فعلا سهامشون نقشوندگیشو از دست داده.
عرض کنم خدمت شما که ببینید من عرض میکنم ما این که بخوایم، من حالا لزوما مدافع اشخاص حقوقی نیستم و وکیل مدافع اون اشخاص نیستم در بازار سرمایه، اما نکته‌ای که وجود داره عرض میکنم، ببینید اشخاص حقوقی به دلیل اینکه شما مثلا یک مجموعه حقوقی رو ممکنه الان میبینید 20 سال مداوما در بازار سرمایه حضور داره، این شخص هیچ وقت سرمایه‌اش رو از بازار خارج نکرده.
خب من یعنی توجیه بکنم این فرمان شما رو، ببینید اون ناچار حضور داشته باشه تو اون بازار سرمایه، چون اگر تو اون بازار سرمایه حضور نداشته باشه، اسمش سهامی عام نباشه یا کد پذیرش بورسی رو نگرفته باشه، نمیتونه وام بگیره، نمیتونه تسهیلات بگیره، نمیتونه کار ارزی انجام بده.
نه.
یعنی حضورش اجباره آقای دکتر. غیر از اینه اگه اصلاح داره بفهمید.
ببینید ببینید خب من حالا این رو دارم عرض میکنم خدمت شما. ببینید اولا اون شخص حضورش در بازار سرمایه به واسطه مأموریت و مسئولیت و اساسنامه‌ای بوده که داشته، نه من به خاطر اینکه در واقع مثلا شما
بله
وام بگیره یا میخواد
این تکمله اونم هست باشه.
اینها نیست لزومن،
جز مأموریتشه. در واقع
یک نکته‌ای وجود داره، امروز ممکنه اون شخص حقوقی بخش عمده سرمایه‌شو در سهام الف و ب و جیم سرمایه گذاری کرده، فردا روزی ممکنه بخشی از این سرمایه‌شو که در این سه تا سهم سرمایه گذاری کرده رو خارج میکنه، میاد تو سه تا سهام دیگری سرمایه گذاری میکنه. یعنی اون فرد، من از این جنبه دارم عرض میکنم که سرمایه‌اش همیشه در بازار سرمایه حضور داره. حالا ممکنه امروز در یک سری سهام ها هست، فردا در یک سری سهام های دیگری ممکنه سرمایه گذاری میکنه، که اون حالا بستگی به تحلیلش داره، بستگی به استراتژی هاش داره، بستگی به هر دلیلی که ممکنه در واقع این خرید ها و فروش ها رو داره در بازار سرمایه انجام میده. من از این جنبه عرض کردم که سرمایه گذاران حقوقی ما سرمایه گذارانی هستند که مثلا حالا فرض بفرمایید اگر اون شرکت 10 ساله 20 ساله هر چند سالی است که تأسیس شده، اون سرمایه گذار در بازار سرمایه حضور داشته، داره و خواهد داشت. یعنی اینکه در واقع بخش عمده سرمایهش رو سرمایه گذاری کرده در سهام، نرفته مثال در مثلا چه میدونم رمز ارزها سرمایه گذاری کرده،
نرفته ملک بخره مثلا،
نرفته در بازار املاک سرمایه گذاری کنه، نرفته نمیدونم در بازار خودرو مثلا به عنوان
درد کجاست؟ این دردی که ما داریم تو سطح جامعه میبینیم، مثلا یکی از این حقوقی ها مثلا یه تعداد بانک ها هستن، به عنوان مثال عرض میکنم، یه تعداد از، حالا کاری با پتروشیمی اینا نداریم، یه تعداد از بانک ها هستن. همین بانک ها به موقع تو همون، اگر خاطرتون باشه تو همون مردادی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، وقتی خارج کردن شما ببینید یهو یه تکونی به بازار ملک خورد. چرا؟ به خاطر اینکه همشون اومدن تو این حوزه. بعد که بازرسی کل کشور میره سراغ بانک‌ها که چرا این همه املاک دارید، میگن آقا اینا وثائقی هست که بدهکاران به ما دادن. آخه این تاریخ خرید داره، مشخصه، ورود فروش داره.
حالا من اون چیزی که در واقع به قول معروف افواهی داره در جامعه راجبش صحبت میشه رو بحثی راجبش نمی‌کنم، اما واقعیت من چون خودم با چند تا از این مجموعه‌های بانکی بعضن همکاری داشتم، چه در گذشته چه در حال حاضر، ببینید چیزی که من در واقعیت دارم میبینم اینه که اتفاقا بانک ها، عمدتا بانک ها، یکی از مجموعه هایی بودن که در، یعنی برایند فعالیتشون هم در 99 نیمه اول، نیمه دوم، حتی همین امروز برایند فعالیتشون در بازار سرمایه خرید بوده. یعنی خریدهاشون بیشتر از فروشهاشون بوده. این یک نکته. من حتی عرض میکنم فقط نیمه اول سال گذشته رو نگاه کنیم، من نمیخوام بگم کل سال گذشته رو نگاه کنیم، من میگم نیمه اول 99 رو هم اگر به عمل کرده این افراد نگاه کنیم به این صورت بوده. یا ببینید من عرض میکنم مثلا
ما تا نیمه اول اصلا مشکل نداشتیم توی بورس، ما نیمه اول 99 خیلی خوب بود، بول بود.
بله نه نه، در نیمه اول هم شاید الان تصور بر این باشد که در نیمه اول 99 مثلا بانک ها فروش سهامشون بیش از خرید بوده، در حالی که من دارم عرض میکنم عکس این موضوع بوده. در اکثر بانک ها این اتفاق معکوس بوده، یعنی خریدهاشون بیش از فروششون بوده. این یک نکته. در مورد اتفاقاتی که در بازار ملک افتاده، به نظر من بازار ملک و بازار املاک به عنوان یک بازار سرمایه گذاری اگر ما بهش نگاه میکنیم در کشور، یک بازار بسیار بسیار بزرگیه با حجم سرمایه های بسیار بالا و گردش های بعضن بسیار بالا. به نظرم اون بازار بازاریه که حتی شاید لزوماً بانک ها هم نتونن به تنهایی تأثیر قابل ملاحظه‌ای رو در روند اون بازار داشته باشن. به نظر من تمام اشخاصی که در بازار ملک اگر فعال هستند، افرادی هستند که معلول شرایط هستند، نه علت شرایط. یعنی یک سری اتفاقاتی به خاطر مثلا تورمی که ما در سطح اقتصادمون داشتیم افتاده، کسری بودجه دولت و یا رشد نرخ ارز، سایر اتفاقات کلانی که در سطح اقتصاد ما افتاده، اونها علتهایی بودن که باعث جهش در بازار ملک شدن و اون جهش در بازار ملک رو حالا بعضن ممکنه مثلا بانک ها هم از این فرصت استفاده کردن یا سایر اشخاص هم استفاده کردن. این چیزی نیست که ما بخوایم علت این موضوع رو به نظر من منحصر کنیم به این که مثلا علت موضوع رفتار مثلا این اشخاص حقوقی خاص بوده در اون بازار. میدونی چی دارم عرض میکنم؟ من یه نکته هم به لحاظ در واقع کلی عرض کنم خدمت شما. ببینید حالا ما از بازار ملک اگر اجازه بفرمایید خارج بشیم، ببینید برگردیم به بازار سهام. در بازار سهام برعکس تصوری که همه شاید افراد در سطح جامعه دارن،
بله،
که مثلا خریدها یا فروشهای اشخاص حقوقی هست که جهت‌دهی میکنه به بازار و مثلا زمانی که اونها میفروشن بازار ریزش میکنه یا برعکس زمانی که میخرن بازار رشد میکنه، واقعیت داستان اینه که در عمل معکوس این موضوع هست. یعنی ببینید ما در بازار سرمایه یک متغیری رو داریم که این روزانه داره گزارش میشه در بازار،
بله،
به نام خالص خرید اشخاص حقیقی.
چون وقتمون یعنی... کم هست متاسفانه میخوایم به پایان ببریم، جنبندی رو بفرمایید خیلی کوتاه.
همین میخواستم اصلا خالص خرید اشخاص حقیقی،
بله،
یعنی نشون میده اشخاص حقیقی آیا بیشتر خریدار بودن یا فروشنده. ما در 99% روزها میبینیم زمانی که حقیقی ها فروشنده بودن بازار ما اتفاقا روندش منفیه و برعکس زمانی که حقیقی ها خالص خریدار بودن روند مثبته.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر کدیور، ممنونم که با ما همراه بودید، از توضیحات کاملتون هم سپاسگزاریم. حالا یک جاهایی رو با هم همراه نبودیم ولی سپاسگزاریم از توضیحاتی که فرمودید، کارشناسانه بیان فرمودید و سپاسگزاریم.
ممنون از شما.
صحبتون بخیر، خدا نگهدارتون. اما بدون هیچ مکسی میریم سراغ گفتگوی پایانی و آخرمون درباره هفته جمعیت و میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون در این بخش، با دکتر علی پژهان، کارشناس ارشد تغییرات جمعیت. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
من هم سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما، همچنین شنوندگان رادیو گفتگو.
ممنونم، متشکرم. ما وقتی در هفته جمعیت هستیم علل قاعده باید حواسمون، توجهمون به سمت جمعیت بره. ما در روزهای گذشته راجع به این موضوع صحبت کردیم که چقدر ما تونستیم تو حوزه سیاست‌گذاری جمعیت بر اساس استانداردهای علم جمعیت شناسی رفتار کنیم، چقدر تونستیم حکمرانیمون وفق این استانداردها و سیاستها باشه. میخوایم با شما درباره همین موضوع صحبت کنیم، ما آیا به موقع توجهمون به جمعیت بوده، یعنی آیا ما در حال رصد دائمی مسئله جمعیت هستیم یا نه گاهی موقع حواسمون به جاهای دیگه هم پرت میشه و از جمعیت غافل میشیم.
متاسفانه تو مسئله جمعیتی همونجور که از حضرت علی اشاره کردید یک مسئله پیچیده و در عین حال ساده هم هستند، اما متاسفانه مدیریتی تحت این عنوان تا به حال صورت نگرفته، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. و عملا مدیریت جمعیت تو جمهوری اسلامی بیشتر اصلا واقعیت همش قابل مدیریت نبود، اون مهندسی جمعیتی صورت نگرفته. و اگر هم گرفته، شما ببین دهه 60 یه تعداد جمعیتی اضافه شد بدون مدیریت. و این جمعیت، ما تو جمعیت شناسی اصطلاحی داریم به نام اسنیک پاپولیشن، یعنی مار، در واقع مار بوای جمعیتی. این مار وقتی که تو مدارس ابتدایی بود همچنان میبلعید و میومد، تو مدارس ابتدایی تنشیفته شدن، این مار در واقع اومد به سمت دبیرستان، نظام قدیم نظام جدید، و این وارد دانشگاه شد. دانشگاه هم که شما مشاهده میکنید بس دانشگاه آزادی جا شد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه غیر انتفاعی و علمی کاربردی ها و دانشگاه های متفاوتی ایجاد شد. بدونی فقط اینا، این دانشگاه هایی هم که ایجاد شد، من به جرئت میتونم بگم 50% از این دانشگاه ها رویکرد اقتصادی داشتن، رویکرد آموزشی نداشتن. به هر حال جمعیت تو کشور ما گم بود. الان این موج جمعیتی رسیده به 36 سال 37 سال و اینا هم متاسفانه دولت نتونستون.
و بعد همین موج جمعیتی که شما اشاره فرمودید از دوره کودکی ابتدایی، همین جمعیت میخواد وارد کهنسالی بشه، وارد سالخوردگی بشه، بدون اینکه براش تونسته باشیم تحصیل مناسب، کار مناسب، ازدواجشون، فرزندآوریشون، بحث تله باروری رو دیروز صحبت میکردیم.
اتفاقا همین 35 تا الان 40 ساله ها که الان رسیدن، این ماره رسیده اینجا، این موج جمعیتی رسیده اینجا. من میخوام بگم دولت متاسفانه، زمینی که برای هر کشوری این موج جمعیتی میتونه یک منبع قدرت باشه، یک منبع انرژی باشه، یک مولد باشه. جمعیت میتونه تمام کننده همه چیز، همه شاخص ها، از سرانه، از تولیدات داخلی ناخالص و خیلی چیزهای دیگه باشه. اما متاسفانه این نوع نگاه دیده نشد، این نوع مدیریت نبود. مدیریت ما متأسفانه تو ایران تو مسائل جمعیتی یا تو خیلی از مسائل دیگه مدیریت بحران متأسفانه. تا یک مسئله اتفاق میفته، تا سیل اتفاق میفته، میرن اونجا رو جمع میکنن. مثلا مدیریت ما مدیریت پیشگیری نداره. هرچی هم دانشگاهی ها رسانه بخواد در واقع این مسئله رو فرهنگ سازی بکنه که مدیران ما را در واقع اون حساس سازی افکار عمومی نسبت مسئله جمعیت، نسبت به چالش های دیگه صورت بگیر، اما این عملا در ذهن و تنشست‌های مدیران به خصوص میانی ما اصلا در واقع رخنه نمی کنم. اما به هر حال مسئله جمعیتی الان اگه ما نتونیم به تعبیر شما اینا رو مجهز کنیم به کار، به اشتغال و به ازدواج، ما آینده جمعیت آینده خوشگلی نخواهد بود، آینده از آن ما نخواهد بود. ما تمام فرصت ها رو سوزوندیم و این فرصت سوزی شد متاسفانه، و این باعث میشه که نتونیم در آینده پیرای خوشگلی داشته باشیم. اگه این جوون مجهز نکنی به اشتغال، به ازدواج، قطع به یقین آینده از آن تو نخواهد بود. چرا که بحث نرخ رشد جمعیت، سیر کاهش نرخ رشد جمعیت الان یکی از مهمترین چالش های ماست. دومین چالش ما بحث مرگ و میر ماست، روند افزایشی مرگ ما، و سومین چالشی که توزیع جمعیت میشه بهش اشاره کرد روند افزایشی نرخ مهاجرت است. وقتی این ستا رو کنار هم میذاریم، هر آدم عاقلی باشه میفهمه که آینده از آن ما نخواهد بود. ما روند افزایشی جمعیتمون، سیر مهاجرت به کشورهای اروپایی و آسیایی روز به روز بیشتر میشه و سرازیر میشن به کشورهای دیگه، و عملا چه کسانی میرن؟ جوانایی هستن که سرمایه های ما هستن، چه کسانی میرن؟ هستن تم مغزهای ما میرن، متفکرهای ما میرن، و عملا دولت متاسفانه اصلا فقط یک نوع نگاهی داره، حالا تمرکز کرده رو باروری. بد نیست باروری، اما من میخوام بگم بحث مهاجرت هم دولت الان مخفی میتونه بهش فکر کنه، جلوی این سیر مهاجرت رو بگیره. حالا مرگ و میر، حالا به خاطر تصادفات جاده‌ای ما زیاد داشتیم، قلبی عروقی زیاد داشتیم، الان هم کرونا هم اضافه شد، اما به هر حال یه مشکلات و چالش‌های جمعیتیه که هم لازمه که به وسیله شما تر مسئله بشه، به وسیله دانشگاهیان توجیه بشه، و این دنبال چرایی ها بگردیم. وقتی این دنبال چرایی ها گشتیم، چرایی ها پیدا شد، اینو تبدیل کنیم به قانون، اینو تبدیل کنیم به بسترسازی کنیم که این جوان چرا ازدواج نمیکنه. خب بیاین تسهیلات، امکانات، اصلا امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی
نیست برای فکر کردن به این موضوع. نمیخوام بذر ناامیدی بپاشم، ولی ببینید، ما مثلا فرض کنید، خیلی کوتاه میخوام در 30 ثانیه جمع بفرمایید، ما مثلا فرض کنید من آدم عادی، من هاشمی، مواظب سلامتیم نیستم، تا دچار مشکل میشم میرم دکتر، هزینه دارو درمان میدم. داستان جمعیت هم همینه، ما باید در حال پایش دائمی سلامت جمعیتمون باشیم. وقتی که حواسمون نیست، یهو در یه برهه نوزادانمون بالا میرن، بعد شروع میکنیم کاهش پیدا کردن، کاهش میدیم، بعد میبینیم کم شد. یعنی هیچ وقت نمیتونیم به حد تعادل برسیم. چرا این چرا رو میخوام از شما بشنوم؟ به عنوان جمع بندی،
فرهنگ ما ایرانیان این هست، افراط تفرید داریم، یا این ور پشت بوم یا این ور پشت بوم. هیچ موقع سعی نکردیم جمعیت و جامعه رو به سمت تعادل هدایت کنیم. یا اومدیم گفتیم فرزند آوری خیلی بده، فرزند کمتر، زندگی بهتر، اینو هلا تو ذهن هم نسلای ما جا انداختید.
آخه البته هم نسلای ما باید میفهمیدن که این سیاست جمعیتی بنا به مقتضای امروز این حرف زده میشه، فردا ممکنه برداریم این من رو. فقط سپاسگزارم، جمع‌بندی خیلی کوتاه بفرمایید.
نه، من فقط خواهش میکنم دولت مردان سیاست مدار این هستش که امیدو به جوونا برگردونن، اشتغال زایی ایجاد کنن، تا این امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی که شکل بگیره، قطع به یقین محصولش میشه ازدواج، محصولش میشه یک جمعیت کیفی سالم برای جامعه.
سپاسگزارم، ممنونم، صحبتتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
متشکرم.
امروز هم به پایان رسید. باز هم تبریک میگیم تولد 15 سالگی رادیو گفتگو رو. به همه همکارانم در رادیو گفتگو تبریک میگم، به همه شما که شنونده و همراه رادیو گفتگو هستید تبریک میگم که این رادیو مال خودتونه، مال خودتون. تا فردا با رادیو گفتگوی 15 سالمون، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر همراهان گرامی و ارجمند، برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. اگر نقطه نظری در خصوص برنامه رادیو گفتگو دارید میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان در تماس باشید. به شماره 162 همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط میکنن و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400،
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
دیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما غافلگیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو میکنه.
اینه که ما معمولا مواجهه های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساسا رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16، بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش 9:25 و 18:55.
کتاب قانون،
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی،
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین میشه.
سراتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
میکنیم. خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خدا رو شکر که یک بار دیگر فرصت پیدا کردیم که همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم. از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، از اینکه باز هم همراه ما هستید بسیار خوشحالیم و خداوند بزرگ و مهربان رو شکر میکنیم از اینکه هدیه بزرگی به ما داد و اون مهر شما هموطنان گرامیست. ساعت 8:30 صبح هست، همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه چشم‌انداز.